بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ومرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، الصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در سير إن دعاي شريف بإن جملة رسيدهم، حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. ترجمه این قسمت از دعا چنین می شود: خدایا، این مواهب بزرگ را به من عطا کن، بصیرت در دین و فهم در احکامت و بینش در علمی که مربوط به تو می شود، که همان علم خداشناسی و فلسفه عالی است و در درجه بعد فقاهت است و فهم احکام اسلامی، و از آن مواهب بزرگ یکی دیگر رحمت خودت هست دو برابر. یعنی هر چه به مردم معمولی رحمت عنایت می‌کنی، به من دو برابرش عنایت کن. و دیگر از آن مواهب کریمانت بخشش تقوا و ورع و پرهیز است، که اون پرهیز پرهیز بازدارنده از معصیت باشد، تقوایی که مرا از خلاف و نافرمانی تو باز دارد. سپس حضرت عرض می کند به درگاه پروردگار: بیض وجهی به نورک، خدایا روسفیدم کن به نور خود، نورانیم کن به پرتو عشق و معرفت خود، واجعل رغبتی فی ما اندک، خدایا رغبت من و میل مرا سمت و جهت بده و جهت اون رغبت و تمایلات درونیم را همیشه به آنچه در نزد توست و به آن ثواب‌های بزرگی که در نزد توست رغبت مرا به آن جهت متمایل کن، و توفنی فی سبیلک و علی ملت رسولک، مرا به راه رضایت خود و بر دین پیغمبرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله بمیران، مرا بر دین اسلام و بر راه رضای خودت بمیران. بعدش یه سلسله از بلاها و گرفتاری هایی است که در سر راه انسان است که حضرت از همه این گرفتاری ها، از این عقبات سخت پناه به خدا برده. اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلت والقسوت والذلت والمسکنت والفقر والفاقه. خدایا بصیرت در دین به من عنایت کن، خبره باشم اما خبره دین تو، کارشناس باشم اما کارشناس معرفت و عشق تو. خدایا مرا بصیرت در دین عنایت کن و فهمن فی حکمک. خدایا مرا صاحب فهم کن در احکام خودت، در احکام خودت، در احکام دینت صاحب فهم کن. فهم مستقیم داشتن خیلی مهمه، صرف این که انسان یه عبارت عربی را بتونه ترجمه کنه به فارسی، این فهم در دین و فهم در حکم پیدا نمی کند. فهم در حکم یک تابش و نور خاص الهیست که فکر شما مستقیم کار می کنه، به اصل مطلب میرسد. این فهم در احکام الهی است. این مسئله مهمیه، فهم در علم خدا و فقه در احکام اسلامی. باید خدا با آدم عنایت کنه که آدم بفهمه، مطلب متوجه بشه، استقامت سلیقه داشته باشد، استقامت در فهم داشته باشه. بسیاری از مردم اصلا استقامت در سهم ندارن، در فهم ندارن. آیات قرآن هم یک تعبیل های عجیب غریبی میکنند که نه خدا راضیست نه پیغمبر خدا راضیست. با تعبیل که کار درست نمیشه. یکی از بزرگترین جنایت های این التقاطی ها که من جمله این مجاهدین خلق بود همین بود دیگه. می آمدن آیات را یک جور تعبیرها و تعبیلهای مندرآوردی می کردن، جوان های مردم رو گول می زدن، در حالی که این تعبیل اصلا درست نبود و هیچ گواهی و هیچ شاهدی بر صحت کارشون نداشتن. همین جهت هم اولین بار کسی که اینا را شناخت مرحوم شهید مطهری بود که در سخنرانی های خود تاخت و تاز کرد به التقاطی ها. اینها رو گروه التقاطی نامید. التقاطی یعنی چی؟ یعنی یه تکه از اسلام بردارن، یه تکم از کمونیستی بزن روش، مارکسیستی بزن اسلام، دوتایش چیزی کنن به اسم مجاهدین خلق، به اسم دینشناسی، به اسم اسلام شناسی. خب این کار غلطیست. بعضی از نویسنده های مشهور حتی قبل از انقلاب خیلی اشتباه رو می کردن، خیلی زیاد، تا به جایی که اشتباه شد اینجا رسیده بود که اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اترتی را که صدها روایت شیعه اطرتی نقل کرده، یه روایت اهل سنت جاش سنتی نقل کرده. سنی هم اطرتی نقل کردن ها، خوباشون همه، فقط یه نفر یه محدث سنی اینجوری نقل کرده که پیغمبر خدا گفته اینی تارکن فیکم السقلین کتاب الله و سنتی. من دو چیز میان شما میذارم، یکی کتاب خود، یکی سنت من. پس کار سنیان عالم که میگن اهل سنتیم درسته، هم قرآن رو قبول دارن، میگن حسبنا کتاب الله، چیکار به امام داریم، کتاب خدا ما رو بس، سنت هم که دارن. اینا گرفته بود، خب در حالی که خودشون هم شیعه بود، از متفکرین شیعه، از صاحب قلمان شیعه بود. آدم ببین یک قدری سلیقه کج شد اینجوری میشه. این همه روایات که سیل سیل ول کنی، یه روایت شازی که از طریق اهل سنت نقل شده اونجوری بگیری مثلا، خب ببین این فهم در حکم فقه در علم خیلی مهمه. این که امام میفرماید بری درس بخونی فقیه بشین، فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، بری فقیه بشی. بعد میفرماید من فقه سنتی، فقه صاحب جواهری رو میگم، بری مدارک رو ببینی، مبانی رو ببینی، فتاوای علمای مشهور شیعه رو ببینید، اون وقت استنباطی بکنی، استنباط شما پایه داشته باشه. تمسکتون به قرآن مستند داشته باشه، نه اینکه الکی برداری یه آیه را یه جور دیگه معنا کنی. برای نمونه، برای رفع خستگیتون بشه، من خدا هم چیزم این حالا یک داستانی براتون بگم. یادمه یه وقتی من در مجله به اصطلاح پاسدار انقلاب و در مجلات سپاه هم همکاری داشتم، یه قسمتی از مطالبش زیر نظر من بود، مخصوصا مطالب اعتقادیش و مطالب ادبیش هر دوش. یه مقاله بلند بالایی اونا چاپ کرده بودن بدون توجه، که بعد عذرخواهی کردم. ان ولی الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين، بگو ای پیغمبر ولی من و سرپرست من آن کسی است که این کتاب آسمانی رو نازل کرد، و هو يتولى الصالحين، و او ولی همه صالحین و شایستگان، یعنی خدا. این آمده بود ان ولی الله الذي نزل الكتاب و هویت ولی الصالحین را، اینجور توضیح خیلی زیاد داده بود که ولی فقیه ولی الله هست و ولی فقیه کسیست که قرآن را در جامعه پیاده کند و ارتباط با صالحین داشته باشد. اون وقت این آیه قرآن را ان ولی الله، یای متکلمش که چشش ندیده بود، این ولی الله معنا کرده بود، ولی الله یعنی ولی فقیه. الذی نزل الکتاب معنا کرده بود اون کسی که قرآن رو در جامعه پیاده کنه. الذی نزل الکتاب، حالا منظور این است که ولی و سرپرست من، خدا دستور میده به پیغمبر بگو ای پیغمبر ولی و سرپرست من اون خدایی است که قرآن رو فرو فرستاده. یعنی این قرآن مجید کلام الله است، از طرف خدا نازل شده، نه اینکه پیاده کرده در جمعیت. این کلمه پیاده کردن از اصطلاحات خیلی خیلی جدید همین عصر ماست. ولو اگر شما در نوشته های 50 سال پیش مطالعه داشته باشید، یک کلمه پیاده کردن قرآن نداریم مثلا، یا پیاده کردن احکام، استون سوار است پیادش میکنی چه کار است؟ اینجور معنا کرده بود. و آیت اول صالحین، این چرا؟ برای که آدم وقتی استقامت فهم و فقه نداشته باشد در قرآن، فقه القرآن رو ندونه، فقه الحدیث رو ندونه، استقامت فهم نداره، روی اشتباهات زیاد میکنه. و همین نوع اشتباهات بود که در زمان قبل از انقلاب الا ماشاءالله در تفسیر میکردن، هر جور دلشون میخواست این تفسیر رو میپیچوندن، آیه را پیچ میدادن پیچ میدادن تا منطبق کنن بر مطلب خودشون. در فکر این نبودن که قرآن چی میگه، در فکر حرف خودشون بودند و هوا و هوس خودشون یه جوری قرآن را تطبیق با اون بدند، نه ببینن قرآن چی میگه. خلاصه این مسئله مهم نیست که آدم باید بصیرت در دین داشته باشه، فهم در احکام داشته باشه، فقه در علم داشته باشه. این ها رحمت های خاصه است که حضرت خواسته. و ورعن یحجزنی ان معاصیک، خدایا من تقوایی بده که مرا از معصیت ها باز دارد. اون تقوا علامت و اثر داره. به این نیست که آدم ریشه رو بلند کنه، یه تسبیح هم دست گیره، پنج تا انگشتر فیروزه و عقیق هم دست کنه، به این نیست. اگه به این بوخو همه میتونستن متقی باشن، نه. علامت و اثر تقوا آن است که هر کس تقوا دارد مبالات دارد، ترس از خدا دارد، گرد معصیت نمی گردد. اگر هم یک لغزشی ازش سهوی سر زد، مثل ابر بار داره گریه میکنه، پشیمونه. این علامت تقواست. بنابراین خدا جا به من تقوایی بده که بالاتر از لقلق زبان و بالاتر از ادعا باشد، بلکه اون تقوا یه عامل بازدارنده باشد که مرا از کل معصیت ها باز دارد. اون جایی که به نفع ما هست دروغ نگم، اون جایی هم که به نفع ما هست در معامله قش نکنم، اون جایی که به نفع ظاهریم هست وعده دروغ به مردم ندم. نه، مشکله در عمل که واقع شدی ها میبینی خیلی مشکله. ولذا مولامان علی فرمود عدالت چیزیست که در حرف خیلی آسونه، ولی در میدان عمل اجرای عدالت بسیار سخت. همینجور هم هست. وقتی در میدان عمل میخوای اجرا کنی عدالت را، باید رو دست برادر خودتن مثل عقیل آهن داغ دیده بگذاری، آهن داغ بگذاری. این کار مشکلیست. به بچه هاشم که خود حضرت تعریف میکنه، دل آدم واقعا زخم میشه از بس گرسنه و فقیر بودن بچه های عقیل، همین مسنه ابن عقیل و برادراش. حضرت علی میگه نه، گفتم برادر بیبریم تو مسجد. حضرت علی میگه برادرم عقیل رو آوردن تو مسجد، هزاران نفر جمعیت بودند، آماده بودند برای نماز علی و شنفتن خطبه های علی. حضرت فرمود که برادر، اگر یکی در حق 100,000 نفر مثل این جمعیت زیاد ستم کند، مالشون بدزدد، حقشون بگیرد، چجور آدمیه به عقیده تو؟ گفت برادر، معلومه، سوال نداره. کسی که چنین کاری بکند بسیار آدم بدیست، بسیار آدم ظالمیست. گفت ها، تو برادر میایی هر روز سراغ من که من سهمیگی تو را از بیت المال زیاد کنم، معنای این که من سهمیه تو را از بیت المال زیاد کنم یعنی حق اینا را بردم بدم به تو. تو مرا وادار بر این ظلم میکنی. عقیل خجالت کشید. عقیل خیلی آدم خوبی بوده ها، اگه خوب نبود فرزندش مسلم ابن عقیل به خوبی نمیشد. ولی خب او کجا و علی کجا؟ این خیلی مشکل اجرای عدالت در میدان عمل. اصلا حضرت علی شهید نشد الا به خاطر عدالتش، الا به خاطر عدالتش. مردم طاقت ظلم محض ندارن. از اون طرف مردم زیر بار عدالت مطلق نمیرن، ولی ازا میبینی زیر بار علی نرفتن. حتی فامیلای نزدیک خود علی مثل زبیر، دیگه فامیل نزدیک علی بود، زبیرم شورید علیه علی، عایشه هم شورید و خروج کرد در جنگ جمل علیه علی، طلحه هم که از اصحاب خیلی خوش سابقه پیغمبر خدا بود شورید علیه علی. تو طاقت عدالت محضم ندارن مردم. اصلا علت این که امام زمان الان تشریف فرمانم جو همینه که ما هنوز پذیرای عدالت واقعی نیستیم. خیالمون میرسه، خیالمون میرسه. اگر ما واقعا تشنه عدالت واقعی بودیم و پذیرای عدالت واقعی، قطعا امام زمان ظاهر میشد. بس این ما ایم که مانع از تعجیل فرج حضرت حجت شدیم. این خود ما، خود ما. بگذاریم برادران عزیز، خلاصه این چیزهایی که به صورت ساده در این دعا خواستیم خیلی مهمه که خدایا به ما بصیرت در دین عنایت کن، فهم مستقیم در احکام بده، فقه قرآن عنایت کن، فقه الحدیث عنایت کن، و کفلین من رحمتک و ورع و پرهیز و تقوایی که ما را از معصیت وا دارد، و بیز وجهی به نورک، خدایا صورت ما را به نور خودت سفید کن، یعنی ما را رو سفید کن با نور خودت، با کرم خودت، با رحمت خودت، وجعل رغبتی فی ما اندک، خدایا تمایلات ما را جهت دار کن، مثل قبله ما باشه که هر جا میگذارن رو به قبله وای میسته، رغبات ما هم جوری باشد که همش متوجه تو باشه، همش. وجعل رغبتی فی ما اندک و سرانجامم توفنی فی سبیلک، خدایا سرانجام کار هم مرا به راه رضای خود بمیران، و علا ملت رسولک مرا بر دین اسلام بمیران، مرا مسلمان بمیران، رب توفنی مسلمان و الحقنی الصالحین، پروردگارا مرا مسلمان بمیران و مرا ملحق به صالحین کن. خب حال دیگه رسیدیم به جمله اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفله والقصره، که اون یک باب دیگری است که انشاءالله اگر توفیق باشه فرد خدمت دوستان در توضیح جمله بعد خواهیم بود. انشاءالله موفق و معید باشید و بنده را عفو بفرمایید.
See you.